15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اولین گروه از فلسطینی‌های دو تابعیتی و اتباع خارج از نوار غزه خارج شدند. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه بار دیگر به اسرائیل و منطقه سفر می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی خواستار قطع همکاری دولت‌های اسلامی با اسرائیل شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. روز چهارشنبه شماری از فلسطینی‌های دو تابعیتی و ده‌ها شهروند خارجی در غزه فرصت خروج از غزه و ورود به مصر را پیدا کردند. همزمان تعدادی آمبولانس هم برای انتقال مجروحان وارد نوار غزه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مصر در حال برپا کردن یک بیمارستان صحرایی در حدود 10 کیلومتری مرز با غزه است. همزمان رویترز از قول یک منبع مصری خبر داد که حدود 550 نفر با گذرنامه خارجی اجازه خروج از غزه را پیدا کردند. این نخستین بار از زمان حمله 15 مهر حماس به خاک اسرائیل است که گذرگاه رفح برای انتقال مجروحان و اتباع خارجی از نوار غزه به مصر بازگشایی می شد. بازگشایی محدود گذرگاه رفح با میانجیگری قطر و با هماهنگی آمریکا، مصر و اسرائیل انجام شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه برای دیدار با مقام‌های اسرائیل به این کشور سفر می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر افزود که آقای بلینکن پس از اسرائیل توقف‌های دیگری هم در منطقه خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا چند پیش به دنبال آغاز جنگ اسرائیل و حماس به اسرائیل و 6 کشور عربی سفر کرده بود. آقای بلینکن روز سه‌شنبه در جلسه کمیته تخصیص بودجه در مجلس سنا حاضر شد و در مورد بودجه اضطراری 106 میلیارد دلاری که از جمله شامل کمک‌های نظامی به اسرائیل و اوکراین می‌شود توضیح داد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه خواستار توقف فوری بمباران غزه از سوی اسرائیل شد و از دولت‌های اسلامی خواست با اسرائیل فوراً قطع همکاری کنند. و خواستار قطع صادرات نفت و مواد غذایی به اسرائیل شد. آقای خامنه‌ای در حمایت از حماس درگیری نظامی این گروه شبه نظامی با اسرائیل را جنگ بین حق و باطل توصیف کرد. جمهوری اسلامی از حامیان اصلی شبه نظامیان حماس در غزه است و از نخستین روزهای درگیری اسرائیل و حماس آشکارا از این گروه حمایت کرده است. آمریکا بارها به ایران درباره مداخله در جنگ بین اسرائیل و حماس و حملات گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هشدار داده است. حاله حامدی‌فر مدیر عامل شرکت سیناژن و چهره‌های شناخته شده صنعت داروسازی ایران خبر داد که وزارت بهداشت از ورود او به ساختمان این وزارتخانه به دلیل کوتاه بودن مانتو جلوگیری کرده است. شرکت سیناژن یکی از بزرگترین شرکت‌های زیست فناوری یا بیوتکنولوژی در خاورمیانه است. این شرکت همچنین بزرگترین تولید کننده دارو برای بیماری‌های خاص مانند MS در ایران است. هفته گذشته نیز فاطمه رجایی راد، پزشک نمونه در آمل، به دلیل حضور بدون حجاب در مراسم دریافت لوح تقدیر به عنوان جراح نمونه به دادسرا احضار شده بود. علی آدین‌زاده، پدر ابوالفضل آدین‌زاده، از کشته شدگان اعتراض‌های سال گذشته به دادگاه انقلاب مشهد احضار شد. خسرو علی کردی وکیل آقای آدین‌زاده خبر داد که قوه قضاییه به موکلش 5 روز فرصت داده تا برای آخرین دفاع درباره اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به دادسرای انقلاب مشهد برود. خانواده آدین‌زاده در ماه‌های گذشته تحت فشارهای حکومتی بوده و خرداد امسال نیروهای حکومتی با یورش به روستای محل زندگی آنها در خراسان شمالی چند تن از اعضای این خانواده را بازداشت کردند. ابوالفضل آدین‌زاده مهر ماه پارسال بر اثر شلیک ماموران حکومتی در مقابل دانشگاه فردوسی مشهد در 16 سالگی کشته شد. بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران در یادداشتی در پایگاه خبری جماران با استناد به گزارش سالانه سازمان توسعه اقتصادی و همکاری ها که 37 کشور اغلب دموکراتیک جهان را در بر می‌گیرد نوشته که ایران بر اساس نرخ رشد مهاجرت رتبه اول مهاجر فلسطینی را به منطقه ODCD، یعنی همین 37 کشور را دارد. نادر وهابی جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه که سالهاست در مورد روند مهاجرت ایرانیان پژوهش میکند، به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ میداد.
فند تصاعدی داشته از سال 2014 تا همین لحظه‌ای که خدمتتون صحبت میکنم به سه دلیل. یک دلیل اول دلیل سیاسی است. ما ساختاری داریم، این ساختار ولایت فقیه غیر دموکراتیکه. سه سطح از دموکراسی، دموکراسی سیاسی، دموکراسی اجتماعی سندیکا و دموکراسی جامعه مدنی رو به رسمیت نمیشناسیم. یک بس شد دلیل سیاسی. دوم ما در چند سال گذشته سه شورش بزرگ داشتیم و یک جنبش بزرگ سیاسی و اجتماعی. سه شورش منظورم شورشی از مشهد شروع شد 2018، بعدن شورشی که گرونی بنزین داشتیم 2019، بعد شورش سقوط هواپیما توسط شلیک سپاه پاسداران و سرانجام شورش نبود، جنبش بزرگ اجتماعی مهسا شروع شده. دلیل سوم هم نرخ وقتی که ما آمار خروج نخبگان از کشور میدن، منظورم فرار مهسا رو میگیریم. باز بدین اجازه بدین یک آمار بگیم. در سال 2003 ما حدود 19000 دانشجو در سراسر جهان داشتیم، در سال 2018 ما 56000 تا داریم، یعنی در این سال ما حدود 30% افزایش نرخ دانشجویی داشتیم. و چون سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بیشتر روی زمینهای اقتصادی و اجتماعی فعالند، بنابراین ضمن این که این آمار درسته، اما بایستی به بخش ساختاری که در حقیقت از چند سال گذشته ما وارد یک همگانی شدن مهاجرت میشیم که اگر قبلا فقط طبقه متوسط شامل میشد، الان ما همه لایه‌های اجتماعی رو شامل میشیم که این هم به بیان جامعه شناسی با باش بگیم عدم تعین ساختاری اجتماعی و سیاسی.
آقای وهابی، تمام آمارهایی که ارائه شده مربوط به قبل از 2023 میلادی، یعنی سالی که الان در اون هستیم هست، و گزارش هایی که از ایران ارائه میشه حاکی از تصمیم افراد بیشتری برای مهاجرت از کشور و نداشتن شوق برای ماندن. گفته شده که پرستاران و پزشکان و اصولاً کادر درمانی حتی برای ترجمه مدارکشون باید در صف بایستن، به قدری شلوغه که امکان انجام فوری اون مقدور نیست. شما تصور میکنید این روند در سال جاری و سال پیش رو به چه حد برسه؟
من فکر میکنم که این روند، این رشد افزایش پیدا میکنه به دلیل اینکه مهاجرت همگانی شده و همه لایه‌های اجتماعی رو در بر میگیره. بایستی بگونیم آمارای 2023 بیاد بیرون، پیشبینی خودم تا حدود 300% هست. توجه داشته باشین آمارهایی رو که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی میدن، حداقل ما یک اختلاف زمانی بین 6 ماه تا 1 سال داریم، یعنی بایستی 6 ماه 1 سال بعد آمارهای مثلا فرض کن چیه سال 2023 رو ببینیم، کمان که الان 2020 رو میبینیم این افزایش نشون میده. توجه شما رو به آمار بیکاری در ایران توجه میکنم، آمارهای رسمی بین 16% تا 19% است، ولی آمار واقعی با توجه به نرخ تورم بین 39% تا 40% هست که این بخش فعال اقتصادی به بیان اقتصاددان ها یعنی سنین بین 19 تا 35 سال در بر میگوله و اینها هستند که بالاترین موج مهاجرت تشکیل میدن. نکته آخری هم که بخوام تاکید بکنم اینا مهاجرت زنان هست. تحقیقات قبلی من نشون میده، در سال 2022 نشون میده که اولین بار ما زنانی رو میبینیم که به تنهایی بین سن 26 تا 39 سال و 40 سال دست به مهاجرت میزنن. این هم پدیده نوعی در تاریخ 43 سال گذشته جمهوری اسلامی.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید با نادر وهابی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه، درباره رشد مهاجرت ایرانیان.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
حمید رضا ادراکی، مدیر عامل بنیاد بیماری‌های نادر در ایران، روز سه‌شنبه از افزایش شمار بیماری‌های نادر در کشور خبر داد. به گفته آقای ادراکی، با شناسایی 10 بیمار نادر دیگر، فهرست بیماری‌های نادر در کشور به 432 بیماری افزایش یافته. به گفته آقای ادراکی، تاکنون حدود 6500 بیمار در سامانه این بنیاد ثبت نام کرده، اما تخمین زده میشه که در ایران بین 1.5 تا 2 میلیون نفر به بیماری های نادر مبتلا هستند. بیشتر بشنوید از سپیده بهگام.
بیماری نادر به بیماری مزمن و پیشرونده ای گفته می شود که اغلب کم کم موجب ناتوانی فرد در انجام فعالیت هایش می شود و درمان قطعی ندارد. بسته به آمارها و میزان مبتلایان، بیماری نادر در هر کشور تعریف خاصی دارد. در ایران، بیماری نادر به اختلالی گفته می شود که فراوانی آن کمتر از 5 نفر در 10,000 نفر باشد. آمارهای منتشر شده در سال 1398 حکایت از آن داشت که شمار کل بیماری های نادر شناخته شده در ایران 332 مورد است. اما روز سه‌شنبه، مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر در ایران از شناسایی 10 بیماری نادر جدید در ایران خبر داد و شمار کل بیماری های نادر شناسایی شده را 432 مورد اعلام کرد. این یعنی در فاصله سالهای 1398 تا 1402 در مجموع 100 بیماری به فهرست بیماری های نادر کشور افزوده شده است. آیا دلیل خاصی وجود دارد که ناگهان در فاصله 4 سال فهرست بیماری های نادر در ایران به این اندازه طولانی تر شده است؟ این سوال را از کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن پرسیدم.
معمولا 3 دسته علل عمده رو میشه برشمرد که مهمترین اونها این هست که این بیماری ها تا الان وجود داشتن اما ما از وجودشون بیخبر بودیم و با تشخیص این بیماری ها لیست بیماری های نادر هم طولانی تر میشه. علت دیگه این هست که ما دستبندی های کلی تری از تشخیص بیماری ها رو داشتیم ولی با تخصصی تر شدن دانش پزشکی در دنیا ما میتونیم زیرگروه های جدیدتری رو داشته باشیم که این زیرگروه ها گاهی بسیار نادر هستن و سومین علتش هم این هست که این بیماری ها شاید تا الان وجود نداشتن اما به دلیل تغییراتی که در شرایط آب و هوایی، در شرایط معیشتی، شرایط تغذیه، استرس های محیطی و بقیه به وجود اومدن باعث شده که بیماری های نادری که ما تا الان در کشور نمی دیدیم به دلیل این تغییر شرایط و مساعد شدن زمینه بروز این بیماری ها ما این بیماری های نادر رو باز هم در ایران ببینیم.
بسته به اینکه یک بیماری در کدام کشور و منطقه شیوع پیدا می کند می تواند بیماری نادر به شمار بیاید یا در دسته این بیماری ها قرار نگیرد. فهرست بیماری های نادر البته در تمام کشورهای دنیا از جمله ایران همواره در حال بروز رسانی است. اما چه چیزی ایران را از کشورهای دیگر جهان متمایز می کند؟ کاظم عطاری، پزشک ساکن واشنگتن.
چیزی که ایران رو متمایز از بقیه کشورها میکنه تغییرات زیادی هست که در سالهای اخیر اتفاق افتاده. تغییری که در وضعیت معیشت مردم اتفاق افتاده، عدم دسترسی تمام اقشار به غذا، میوه، سبزیجات و تغذیه سالم و افزایش فشارهای روحی و روانی و استرس‌های بسیار زیادی رو ما در جامعه میبینیم، عدم داشتن امید به آینده و افزایش بیماری‌های روحی و افسردگی که خود اینها میتونه زمینه بروز بیماری‌های جسمی هم باشه و تغییراتی که در وضعیت آلودگی هوا به وجود اومده، همه اینها منجر به این شده که ما بیماری‌های مختلف رو هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ تنوع بیشتر ببینیم و این به دلیل این هست که این تغییرات تأثیر مستقیمی بر سلامت مردم داشته و مسلماً این شرایط منجر به بروز بیماری‌هایی شده که تا الان هم در کشور وجود نداشت.
در ایران از هر 1,000 نفر 2 نفر به بیماری نادر مبتلا می‌شوند و در صدر این بیماری‌ها بیماری نوروفیبروماتوز قرار دارد. این بیماری یک بیماری ژنتیکی است که اعصاب و پوست را درگیر می‌کند و موجب رشد تومورهای خوشخیم غیر سرطانی در مسیر اعصاب می‌شود. این تومورها در نهایت مشکلاتی برای پوست و استخوان‌های شخص مبتلا ایجاد می‌کند. بیماری‌های نادر در بسیاری موارد علائم مشابهی با بیماری‌های دیگر دارد و از همین رو ممکن است برای سال‌های طولانی تشخیص داده نشوند.
گزارش همکارم سپیده بهگام رو شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم در وبسایت ما میتونید دنبال کنید، از جمله اینکه ایران در آخرین بازی از مرحله دوم مسابقات گزینشی فوتبال زنان المپیک با نتیجه 1-0 مغلوب فیلیپین شد. به این ترتیب ایران که دیدار نخست رو 2-0 به استرالیا واگذار کرد و در بازی دوم مقابل تایوان به تساوی بدون گل رسید، با 1-2 و بدون گل زده از راهیابی به دور بعد باز بود. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.